الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افمن یخلق و کمن لا یخلق افلا تذکرون و این تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم و الله یعلم ما یسرون و ما تعلنون الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون فالذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون اموات غیر احیا و ما یشعرون ایان یبعثون. صحبت این بود که خداوند جهانی رو و دینی رو برای ما با چهره اسم غفور و رحیم قرار داده است تا ما اون چه باید بشویم. نظام الهی رو اون چنان قرار داد تا در این نظام نمانیم و دینی رو در همین راستا برای ما آورد تا ما در اندیشه های غلط نمانیم و سیر روحانی ما متوقف نشود. رسیدیم به این چند تا آیه که در جمع‌بندی فرمود آیا افمن یخلق و کمن لا یخلق، آیا اون کسی که خلق میکنه با کسی که خلق نمیکنه مساوی؟ هر وجدان بیداری جواب این سوال رو درست میده. برای همینم اصلا سوال به اصطلاح یعنی جوابش رو به خود اندیشه و فطرت بازگذاشت. جواب یعنی هیچ کس نمیپذیره که اون که خلق میکنه با اون که خلق میشه مساوی باشه. میفرماد افلا تذکرون، آیا بیداری، آیا متوجهی؟ خب همینو بگیر، بقیه مبانی را ما روش میسازی. یعنی تو همین اولین شرط فهم فطری رو داشته باش که اون که خالق است با اون که مخلوق است مساوی نیست. بعد می‌فرماد که خب حالا نگاه کن به اطراف، نگاه کن به نظام ارتباطات عالم و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. اگر بخوای نعمت‌های خدا رو بشماری اصلا نمیتونی. یعنی تو درست ببین، این دو جلسه رو این تاکید داشتیم، تو درست ببین اون وقت نعمت میبینی و درست ببین میبینی این نعمت اصلا فقط حیران میشی، فقط حیران میشی. اینه که من همینجا در پرانتز عرض کنم این نگاهی که قرآن ما رو دعوت میکنه ببینیم، این نگاه نگاه علمای علم تجربی نیست، اون خیلی نگاه زشت ضعیفی. حالا شاید امشب یه خورده رو اصلا روشن کن. اون نگاه نه، همین نگاهی که با دید المیزان دنبال شد، نگاه یه نگاه خاص است، نگاهی که عالم را آیت حق ببینیم با همون بحثایی که شده است، در آغوش پروردگار خود را حس کنی، جهان را زنده‌ای که هدیه الهی در چهره غفور رحیم. غفور رحیم در صحنه است که تکرار نمی کنی. بعد فرمود که والله یعلم، خدا می داند اون چرا که شما آشکار می کنید و اون چرا که پنهان می کنید. اینجا هم یه خورده تأکید می کنید، اون چه شما می شناسید و نمی شناسید، اون چه ظاهر می کنید و اون چه ظاهر نمی کنید در علم خدا. یعنی کی می تونه برای شما حیاتی تنظیم کند که در اون حیات به تمام ابعاد شما جواب داده بشه؟ اون که همه ابعاد هستی را می داند، اون که تمام ابعاد شما را می داند، تمام این عالم را هم می شناسد، این می تونه برنامه ریزی کنه. خب حالا این برنامه ریزی کرده است، از اون گله که شبانگاه برمی گردد به محل استراحتش و صبح حرکت می کند، از اون نشاط و زیبایی ساده اون حرکت تا پیچیده ترین حرکات عالم، حرکاتی که با جان تو هماهنگی دارد، همینطور که تو آنچنانی که با این جهان اخدی و این جهان آنچنان است که با تو اخده است، در چنین شرایطی دین معنا و جایگاهش مشخصه. که اون جلسه رسیدید اصلا همین هم میخواستیم بگیم که دین اگه جایگاهش مشخص شد که کار بسیار مشکلیست، بقیه یه کار که دین داریست خیلی سخت نمیاد به آدم. چرا برای یه خیلی ساده است و راحت و شیرین است دین داری؟ برای که جایگاه دین براش مشخصه. نگوی که خب پس مسئله برای اون حل، نه، این کار طول داره، خیلی طول داره. گاهی شما مثلا یه دستورات از دین میشنوید یه مقدار سنگینه براتون، اگر جایگاه این دستور آدم بدانه همین هم برای چی میشه؟ راحت میشه. اینه که همواره ما تا آخر عمر تفقه در دین به عهدمونه. تفقه در دین، تفقه یعنی عمق تفکر، تفکر عمیق، تعقل سریع، یعنی هی باید در دین عمیق بشیم، جایگاه دین برامون بیشتر روشن بشه، جایگاه اعمالش بیشتر روشن میشه. برای همین هم گفتن به اندازه تفقه در دین اعمالتون قابل قبول است، نه به تعداد و کثرت اموال. چون هر کس تفقه در دین بکنه اعمال را جا خودش مصرف میکنه. نیرو عصب بود داشتم مطالعه میکنم در شهر حال، یکی از بزرگان است، خیلی بزرگ است، اهل شهودات عالی است. بعدم تو وصیت نامش نوشته که آقا اگه من مردم 10,000 لا اله الا الله جمع بشید با هم دیگه بخونید، لوه بزنید به خدای خدا، این بدبخت که الان رفت از تو قبر از عذاب آزادش کن. یعنی اون میفهمه که اینا یعنی چه، با اون درجات، با اون شهودات، با اون کمالات میفهمه 10,000 تا اگه جمع بشن لا اله الا الله بگن، اون وقت از خدا لوه بزنن از عذاب که این گرفتار زش نجاتش بده، هم لا اله الا الله کار ازش میاد، هم این نجات پیدا میکنه. جا لا اله الا الله را میفهمه، جا خودش هم میفهمه که حالا صرف این که من ملکوت به قلبم باز شده اینا، حالا کارم تمومه، این خبرها اینان که فهمیدن کجای عالم زندگی کنن. من زور عرضم اینجا بود که عرض کردم نگاه روشن فکری قرن معاصر، یعنی این از قرن 15 به بعد میلادی، نگاهیست که دنیا رو نمیشناسه. عمده عرض من اون جلسه اینجا بود که عرض کردم روشن فکر موجود که از اروپا فکرش اومده، این دنیا رو به عنوان هدیه خدا نمیشناسه، اصلا نمیفهمه جاش کجاست، دینم نمیشناسه. دوستان فرمودن که یه مقدار این لغت روشن فکری بد برداشت میشه، گاهی مثلا ما به آدمای بزرگ گران قدرم میگیم روشن فکر. این بود که من وظیفه خودم دیدم با فرمایشاتی هم که رهبری اخیرم فرمودن که این مسئله روشن بشه، اگه خدا کمک کنه این مسئله را بتونیم یه کمی روشن کنیم خیلی لازمه. اون جلسه عرض کردیم که از نظام روشن فکری جهانی که روشن فکرای ما از نظر فرهنگ و فکر وصلن به نظام روشن فکری جهانی، این نظام اصلا نوع نگاهش به عالم، نگاه این که عالم هدیه خداست و این آغوش گرم خداست که میخندد به انسان تا انسان را به پرواز برسه، اصلا اینا معنی میده. و همینم تحصیل کرده های ما که در دانشگاه های جهان غرب تحصیل کردن، یعنی دانشگاه ما، همه دانشگاه از دبیرستان و راهنمایی بگیر و دانشگاه، اصلا این محصل ما رو هم رفته نمیفهمه این حرف یعنی چه. یعنی این حرفی که بنده میزنم ممکنه از عرق مذهبی هیچی نگه، ولی میگه یعنی چه؟ یعنی که جهان یک موجود زنده و خنده خدا. حالا تعبیرها البته مال من است، تعبیرها شاید تعبیرها اینجوری همون آیه که میگیم، یعنی خداوند است که در مظهر این جهان داره به ما خود مینماینه. وجه الله است عینما تولو فثم وجه الله. اینه چطوری ما کجا درس خوندیم که عالم و وجه الله نمیبینیم؟ کجا درس خوندیم که جهان را مظهر غفور و رحیم نمیبینیم؟ که غفور است که نقص هم در دیوار آمدن نقصای ما را برطرف کنند، و رحیم است که ما را به اون نقطه های عالی که نیازمونه برسیم برسنن. این از کجا پیدا کنیم؟ این بود که به خاطر تذکر بعضی از دوستان و خودم هم که از کدم لازمه یه کمی من تاریخچه این روشن فکری، این فکری که امروز در دنیا دارد میاد و روبروی انقلاب شما حتما وامیستد، الا اینکه فرصت بشنرن همینطور که توی این مدت 20 ساله بهش فرصت ندن. این چه فکریست؟ حرفش چیه؟ جاش کجاست؟ اگه خدا کمک کنه روشن بشه خوبه. نمیدونم از دان رسیدن این مقدمه ی آقای جلال آل احمد را در رابطه با این روشن فکری در کتاب خدمت و خیانت روشن فکران بخونم. معلومه که اونم بیچاره خیلی مونده، میگه خدایا نمیدونم چه کار کنم، هر چیزی معنا داره غیر روشن فکر. میگه که مثلا شما ببینید، میگیم آقا این آقا معلمه، خب معنی معلومه، یعنی آقا یا معلمه دبستانه یا قبل از دبستانه یا راهنمایی، حالا به تعبیر من چون زمان که این کتاب نوشته راهنمایی نبوده، یا دبیرستان است یا دانشگاه است، معلومه دیگه، هر کدوم مشخصه دیگه. نمیشه بگم وقتی میگه معلمه دیگه همه قاطی پاتی، میگم آقا راهنمایی بگه بله دبیرستانم دانشگاه، هر چی بگیریش بگه من اون یکی هم هستم. میگه روشن فکری مثل این، چون مثلا باز مثال میزنه، یا مثلا معلومه یکی بنا، یکی معماره، یکی عمله، یکی شاگرد بناست، معلومه دیگه. نمیشه بنا را جا معمار گرفت، معمار را جا عمله گرفت. میگه ولی میگم سر روشن فکری میگه نمیدونم چیکار کنم، همه جوری میشه به این گفت، هر چی بگو درست در میاد، هم میتونه هر چی بگو تو اینو میگه نه من که این نیستم، بعد یه جایی که بخوام میگه من هستم، میگه من هستم. حالا در بدل خودش در اون درآمد، یعنی اون اولین بحثه روش، پس اولین مشکل همینه که پس روشن فکری را به عنوان یه لغت نمیتونید معنا کنید. دعوا با من نکنید، منم با شما نکنم. روشن فکری اگه خواستید بشناسید باید پایه اولیشو بشناسید، ببینید کجا شروع شد، این چی بود، کجا بود، آیا این از اول که حضرت آدم خلق شد هم چیزی بوده، یا این اصطلاح از کجا اومد، به اصطلاح انتلکتوال چیه، چرا ما ترجمه کردیم منورالفکری، ترجمه کردیم روشن فکری. شاید این سوالم براتون باشه که خب حالا چه ربطی داره به قرآن اینا؟ نه من اینم از خود قرآن کمک گرفتم. شما دقت کنید یکی از هنرهای قرآن اینه که زوایای چهره کفر را بنه به ما نشون بده. شما دقت کنید، من یه بار تحلیل کردم، حساب کردم، شاید 30% قرآن بررسی فکر بنی اسرائیل است. 30% همطور حالا تخمین دارم عرض میکنم. بعد همینطور برام سوال بود چرا قرآن اینقدر رو بنی اسرائیل رحم میگذاره. خودم برداشتم این بود که یه چهره دشمن پیچیده، یه چهره صریح ساده نیست، خداوند میخواد این دشمن به ما بشناسونه، چون خطر این که این دشمن بیاد بغل ما و ما زبان اون بشیم و به مقصد این که اون میخواد ما را بفرسته این هست، انصافاً هم هست. این همین مسئله، این مسئله روشن فکری. و حالا ببینیم چی میشه. اولا یادتون باشه که حادثه های تاریخی، این تذکر خوبیه که یکی از اساتید میده، میگه حادثه های تاریخی مثل کوه یخت در یک اقیان، یه ذرهش بیرونه خیلیش توه، اگه آدم بخواد همین یه ذره را نگاه کنه کشتیش میخوره به این کوه یخ و منفجر میشه. حادثه ها را اگه خواستید بررسی کنید باید ریشه هاش رو بررسی کنید. روی اساس من و همین جریان روشن فکری یه همچی امیدی دارم. حالا چقدر خدا کمک کنه حوصله جلسه هم شرط هست، یعنی ما از اونجایی که از فضای آیات دران دیگه بحث نمی‌کنیم، ما بحث دانشگاهی اینجا نمی‌کنیم، شرعاً هم برای خودمون اینا درست نمی‌دونیم. اون قسمتی که بتونیم آیه ها رو یه خورده روشن کنیم همینقدر بحث می‌کنیم. میدانید که از قرن 15 حساب کنیم، یعنی اواخری که دین در اروپا حذف شد و بی‌دینی شروع شد، یعنی قرون وسطا و قرون جدید، حالا میدونی رنسانس بهش میگیم، یعنی زمانی که دین در حاشیه قرار گرفت و این علم تجربی یا به قول خودشون خرد مدرن جای دین را گرفت. از قرن 15 اروپا یه فضای وازدگی، جدا شدن، پس زدن از دین و پس خوردن از دین درشون به وجود اومد. اینجا نرین تو این فکر که همش تقصیر کلیسا بود، این بحث حالای من نیست، ولی من خواهش میکنم یخته به این فکر کنید. نه آقایون میگن، دیدم بعضی از اساتیدم میگن تاریخ غیر اینه. اروپا امروز محققینش، یکی از کارهایی که محققین اروپا هم نکردن این که اینا این حرفا خراب کنن، دلیل بیارن که نمیدونم آقای کلیسا بد بود که بقیه بد شدن. نه آقای، خبرها نبود، مثل همین حالا، یعنی حالا هر بدی دیگه تقصیر آخونده. حالا راست بین خود خود آخونده بدن که ما بده بدن، یعنی یه جبه این هم از اروپا میرسه. نمیخوام بگم بعد کشیش باید نبودند، نمیخوام بگم کلیسا بعد قسمتش سرمایه دار نبود، ولی نه، بعضیش هم بسیار خوب بود، داد میزدن، داشتن رو همه این حرفا که بعد در بقیه گفتن، خود کشیشان گفتن که بابا انحراف گالیله انحراف علم. شما ببینید، حالا من همین جمله گالیله رو اینجا بگم، حالا روشن بشه. گالیله یه حرف خیلی وحشتناکی داره، تمام پیغمبره زیر جمله گالیله کشته میشن. گالیله میگه هر چیز به حساب ریاضی نیاید علم نیست. حالا وحی علم است یا علم نیست؟ علم نیست. هر چیزی هم که علم نیست بی خودم. هر چیز به حساب ریاضی نیاید علم نیست. وحی، قهر، شهود، تقوا، همه اینا را. خب مگه اون کشیش بیداری که گفت آقا اینا بکشیدش، این حرف پیغمبر کشی است، از بس بیدار بودی، از بس که ضد علم بود، ناجوان مردانه تاریخ ها نوشتن. یعنی وقت که آقا مثلا چی؟ آقا گالیله رو کشتن، گفت چون زمین میگردن. بابا چی اونا؟ این حرفای فرعی قضیه، خودشون میگن گالیله حرفش این بود که تمام چیزها باید در قالب ریاضی بریخته بشه. و وقت میدونیم که خیلی چیزا در قالب ریاضی ریخته نمیشه، پس خیلی چیزا میره در صحنه تاریخ بشریت. نمونه شما الان اروپا ببینید، اون کشیشی که متوجه شد اینا باید کشتش، همین روز اروپا رو میداد و گفت بکشیدش، نکشتندش بی ارزگی کردم. و وقت بعد منور الفکرها، روشن فکره که اومدن رو کار برای لجن مال کردن روحانیت کلیسا، همون روحانیت بیدار اتفاقا، هم چهار تا کشیش کلاش رو به مطرح کردن، همم چیه نتیجه گرفتن دین بره، نه نتیجه گرفتن که چهار تا کشیش کلاش بره. خدا امام رحمت کنه، میفرماد من هر وقت روحانیت دفاع کردم، منظورم روحانیت پاک مبارز عالم هست، چهار تا آخونده کلاش هم هست. حالا انصافا اونایی که ادای ضد آخوندی در میارن و بعد نمونه میارن زشتی های آخوند کلاشه و بعد نتیجه بیدینی میگیرن، میگه آقا ما دست این آخونده نماز دیگه نمیخونی، تو میخواستی بیدین بشی دنبال یه بهونه بودی پیدا کردی، باید نخون خیر ببینی. این چه اون که بعد اگه نه عکسش باید بکنه، باید بگه حالا به خاطر این آخونده که آدم خوبی نبود من خوب میشم، نه اینکه بگه من دیگه حالا که این بعد بود منم بعد میشم، بس تو تو خط بده ای. اینا بهونه. بورژوازی هم بعد این لغت، من عذر میخوام تو مسجد این لغت ها شاید حق نیست، اما فکر میکنم دیگه اینا واژه هایی شده است که ما باش باید از دین دفاع کنیم. بورژوازی یه لغت فرانسوی، معنیش یعنی کاسب کاران صنعتگر، این چیزی که الان شما دیدین در دوره توسعه پیدا شد، عیناً که مقام معظم رهبری فرمودن که چی؟ ثروت‌های بادآورده‌ای که نوکیسه ها به دست، عیناً این در اروپا به وجود اومد، این چیزی که الان تو دولت توسعه قبلی به وجود اومد و الان هم داره ادامه پیدا میکنه، این اول در اروپا به وجود اومد. صنعتگران کاسب کار، اولا دولتی نیستن، به حقوق دولتی بسنده نمی کنن، بازار هم نیستن، اشرافی هم نیستن، اشراف هم آخه یه طبقه خاص نورن،
اینا یه سری آدم بودن نو پیدا شدن، اکثرش نم از روستا آمدن شهر، اومدند و به هر وسیلهی، حالا ما اصلاح بورساز برای خودمون هست، اونا نه، صنعتگر کاسب کار همون بورژوا به شدت پولدار شدن. من از طرفی هم عقده این که هیچ کارن دیگه، پولدار بودن کاری هم نبودن، نه دستشون به دولت بند بود، نه دستشون به اصطلاح به اشرافیت، نه اشرافیت که اون زمان یه طبقه بود بند بود، نه دولت، اینا پولدار بودن. یواش مدن قدرتی شدن، حزب تشکیل دادن و یه طبقه بیبوته آزاد. نیاز اینا چی بود؟ نیاز اینا این بود که بتونن راحت پول درارن. من برای اینکه از موضوع خارج نشیم مطلب همطور ادامه میدم. ظهور بورژوازی یعنی کاسب کار صنعتگر شرایطی شد که رمق دینی از بین رفت. اولا پول داشتن، درستانی بیبوته، همون که ما خودمون اصطلاح خوبی داریم میگویم قربتی، یعنی به هیچ جا وصل نبود، به هیچ چی وفادار نبود، فقط به پول. به پول شما رود از را میکردی میدی 5 تا دبو داره، خب میتونست بخره، میتونست بفروشه، میتونست رشوه بده. یکی از این دوستان میگفت خیلی سریع اومده زیارو میگه، میگه آقا این گدابازی های حزب الله یا بده کنار، 5 میلیون کمتر رشوه بدی ما نیستیم. چرا؟ چون 5 میلیون رشوه میدن تا ما کارشون حل کنیم. اون که میتونه 5 میلیون رشوه بده همینه که اون زمانی تحت عنوان بورژوایی اومد تو سیستم اروپایی. حالا ببینیم چی شد. رمق دینی رو از بین برد. در فکر روشن فکر غربی، یعنی همین تیپ بورژواها یه طبقه‌ای بودن، بعد اسمشون شد روشن فکر. اینا دین اصل نبود، انسان اصل بود، رفاه انسان و لذت انسان، یعنی خود انسان اصلا. در صورت که قبلا در نظام بشری که اصل بود، خدا اصل بود، همه باید در محور خدایی بگردن. در این طبقه چی اصله؟ انسان اصله، بهش میگن اومانیسم. شنیدید؟ طور نیست تکرارش، بدونید این واژه ها را یه چاره ای نده. یه بار ما با یه مارکسیستی بحث میکردیم قبل از انقلاب، دیدیم که خب با واژه های خودشون بحث میکردیم، گفت آقا یعنی چه شما واژه های ما را به کار میبرید؟ گفتیم خب با واژه‌ای شما رو محکوم می‌کنی یا نمی‌کنی؟ گفت نه، همین که شما واژه‌ای ما رو به کار می‌برین، این واژه‌ها مال ماست. گفتم که واژه مال کسی میشه؟ مونده بود داره گفتم آقا تو می‌گی، مثلا مثال می‌زنی، چون شما می‌گین دترمینیسم تاریخی، جبر تاریخی. خب این دترمینیسم تاریخی اشکال داره. گفتم چرا می‌گی دترمینیسم تاریخی؟ این تو قباله ما این حرفا. نه آقا، امروز روزیه که باید اینا روشن بشه. اومانیسم یعنی محور همه چیز انسان، اصل انسان باشه. نفس اماره او بن شرط هست، یعنی هر چه انسان میخواهد، یعنی انسان جای خدا. یعنی پس از قرن 15 و 500 سال یا 400 خورده سال پیش از این، انسان در نظام فکری جهان قبل جا خدا میشه و نیازهای انسان یعنی نیازهای نفس اماره و همه چیز در قالب نفس اماره معنا پیدا کرد، حتی علم. حالا اینجا دقت کنید، از روستاله علم چی بود؟ آن که مرا به خدا وصل کنه. از این به بعد علم چی؟ آن که حوائج نفسانی منو بده. فرانسیس بیکن مشهوره دیگه، جمله میگه علم آن است که به من قدرت بدهد بر طبیعت پیروز بشم. پس علم خودش مقصد نیست، علم وسیله. در صورتی که در قبل علم خودش مقصد بود، یعنی علم خودش خواستنی بود. علم چی بود؟ ثواب داشت. خود علم یعنی کشف غیب. شما علم در نظام حکما، در نظام دین، خودش نوریست. یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم یه نوریست به قلب شما میداده تا عالم غیب را بشناسید. علم در نظام جدید یعنی وسیله تسلط بر طبیعت، یعنی علم ابزار نفسانیه. این علم اصلا اون علم نیست. حالا یه بیچاره ساده خیلی نادونم پیدا بشه بگه آقا من علمنی حرفم قد فیرنی عبد، و هر کس که یه این علم یاد من بده که نفس امارم تقویت بشه، ما بنده شدم. تو بنده نفس اماره بوده ای که میخوای بنده ای آدم پر نفس بشی؟ عالم در نظام دینی یعنی اون که از خود رسته است. عالم در نظام اومانیستی یعنی اونی که تمام وجودش نه کاری کنه نفس امارش تقویت بشه، حوائج نفسانیش و لذتهای جسمانیش برآورده بشه. پس صحبت از این به بعد این بود چه چیزی را انسان میپسندد چه چیزی را نمیپسندد. قبلا صحبت این بود چه چیزی را خدا راضی است چه چیزی را راضی نیست. روشن فکری فرهنگه، میگه هر چیزی که انسان بپسندد و برای انسان مفیدت اصلا در نظام علما و اهل بصیرت اون چیزی که خدا راضی است اصلا. اصلا اینا زمین پاسمون بخرق میکنه. خب میگم سر دموکراسی، دموکراسی به وجود اومد. اصلا دموکراسی نبودی حرفا یعنی چی؟ دموکراسی در نظام اومانیستی یعنی آزادی از قید خدا تو همون نظام. ببینید این دموکراسی کجا پرورش پیدا کرد؟ گفت پره به تخمش میره، حسنی به بابا. این دموکراسی به باباش رفت. حالا اینکه بعدن نظام مشروطه اومد، ما می‌خواستیم، ما تو کشورمون تلاش کردیم، خیلی علمای خبرگان ما زحمت کشیدن که چطور این کافر رو مسلمون کنن. انصافا این دموکراسی کافر رو خواستن مسلمانش کنن. و اون چی که امروز شما تحت عنوان رأی مردم برای انتخاب مجلس دارید، این هیچ ربطی به اون دموکراسی نداره. اما روشن فکران ما میخوان به اسم دموکراسی این رو به عنوان اون دموکراسی به خورد ما بدن. وقتی که ولایت فقیه ها خدا بود، ولایت فقیه که هیچی، خدا هم نمیمونه، دین هم نمیمونه. خوب دقت کنید، دموکراسی در فرهنگ اومانیستی انسان محوری یعنی انسان خودش قانون اساسی و زندگی و برنامه خودش را بریزد، یعنی من خودم برنامه دارم. برای همین مجلس های دنیا غیر مجلس های شما، مجلس های دنیا برنامه زندگی را به رأی میگذارد. مجلس انگلستان به رأی گذاشت آقا مردم دوست دارن لواط کنن، گفتن خب صحیح هست. واقعا زمان دانشجو من دبیرستان میرفتم این قانون در انگلستان تصدیق شد. یعنی اون قانون اساسی شما قانون برای زندگی نمیریزه، قانون یعنی منظورم مدرسه، قانون میریزه که آقا کجا خیابون بدهیم، این بودجه را چطوری مصرف کنیم. این اسمشون نیست. دموکراسی در جهان یعنی بشر قانون زندگی و برنامه دینی خودش رو خودش بریزه. دموکراسی در نظام اومانیستی، خیلی جمله دقیقی است، محققین ما اینا را خوب تحقیق کردن به ما دادن. دموکراسی در نظام اومانیستی مقابل دیکتاتوری نیست، مقابل دین است. اصلا دموکراسی که در غرب به وجود اومد زیربنش لیبرالیسم است، لیبرالیته. لیبرالیته یعنی من نمیخوام در قید دین باشم. لیبرالیست یعنی اباحه‌گری. ما خودمون میگیم لاقیدی، لاقیدی. یعنی دموکراسی در نظام غربی یعنی من میخوام آزاد باشم، من بر اساس لیبرالیست یعنی آزادی از هر قیدی میخوام خودم تعیین سرنوشت کنم. این دموکراسی غیر اون دموکراسی که آقا زیر نظر ولی فقیه یه سری را انتخاب میکنی، باید شورای نگهبان تایید کنه صلاحیتشون، بعدم که شما انتخاب کردین دوباره باید دموکراسی ندارد. بپاید به اسم دموکراسی که ما حالا عداش در میاریم اونجا این نشینه. در مقابل دینداریست اون دموکراسی. اینجاست که انسان در نظام اومانیست، در نظام غربی جوابگوی خودش است، نه جوابگوی خدا. وجدان انسانی باید قضاوت کنه. این جمله ها عموما جمله های غریب، ما تو اسلام این حرفا رو نداریم. فطرت در اسلام هیچ ربطی به جمله آقای روسو نداره. روسو میگه که وجدان محکمه ایست که خود قاضی خود است. میگه چه قشنگ است، مشاله 23 هم بدید. این جمله یعنی آقا دین، خدا، معاد، هیچی. میدونید که یکی از بنیانگذاران دموکراسی خود روسوست. روسو یکی از کسانی است که به اصطلاح بنیانگذار انقلاب فرهنگی، انقلاب کبیر فرانسه. انقلاب کبیر فرانسه انقلاب مقابل دین است، نه عدالت برقرار شد. چون آقا ادعاش این بود که ما میخوایم عدالت برقرار کنیم، ولی نتیجه چی شد؟ دین را. یعنی انقلاب کبیر فرانسه را اصلا فراماسونرها درست کردن. فراماسونرها اصلا شعارشون یهودی هم دیگه، یعنی آزادی در مقابل هر فشاری که کلیسا به ما بیاره. خب معلومه که این غیر اون است که در ظاهر شعارشون میگن. میگه که انسان در این نظام در مقابل خدا دیگه مسئول نیست، دیگه توجه به حضور خدا و معاد و مراقبه و آقا نفس لوامه و فطرت و اینا دیگه خبری نیست، یعنی حرفا نیست دیگه، دیگه خدا در صحنه نیست، میل در صحنه است، میله که حق و باطل. چه چیزی خوب است؟ اون که من میگم خوبه. جمله ای از میشناسین آقای هیوم، یکی از بنیانگذاران این تفکره، میگه حق آن است که من تشخیص میدم. میگه آقا تو غیر این تشخیص خوب حق تو همونه، حق چیه؟ هر که از تشخیص داد. لیبرالیسم اصلا یعنی همین، لیبرالیسم یعنی چی خوبه؟ هر که آزادست بگه هر چی خوبه. این لیبرالیسم اون دموکراسی را به وجود میاره. وقت میدونیم که سه تا مکتب هم هست، یه لامذهبی داریم، یه الهاد داریم، یه مذهب به اصطلاح دئیسم و تئیسم و آدئیسم آتئیسم. یه عده کمی بودن اینا اصلا خدا رو قبول نداشتن. تو اروپا عمر روشنفکرا اینجور نیستن، روشنفکرا مارکسیست نیستن، بعضی روشنفکرا مارکسیستن، ولی همه روشنفکرا لامذهبن. نبذ لامذهب یعنی ده نبوت قبول ندارن. لامذهب بهش میگن تئیسم، یعنی میگه آقا من خدا رو قبول دارم، اما خودم باید برنامه زندگی ما بریزم، خودم باید فکر رو. همین جمله که مشهوره که الان میگن روشنفکرا ما تو کشورمون، که ما بشریم و باید با برنامه بشری زندگی کنیم. این همون جمله روشنفکرای غربیه. چرا؟ ولی قشنگ میگه جمع یه بحث دیگه هست، میگه که نه ما بنده ایم و باید با برنامه خدا زندگی کنیم. اینا هیچ روشنفکر غربی معتقد نیست. روشنفکر غربی مذهب رو قبول نداره، اما خدا رو قبول داره. هم تعجب میکنید که مثلا فراماسونرای ما مثلا دیگه کتاب راجع به امیرالمومنین می نویسن، گویا عجب باری کلا. نه بابا، این یکی از کاراش نیست که آقا مذهب رو دوست داره، نه اینکه امیرالمومنین به عنوان الگو باشه. مثلا شما تعجب میکنید جورج ارداب میام میگم آخه جورج ارداب کتاب نویسید آقا ساتون ادالتون اسلامیه، قطره شیعه نمیشه. این امیرالمومنین به عنوان یه آدم خوب قبول داره، نه به عنوان کسی که بعد زیر نظر حضرت ولایت شه بپذیره برناز امیرالمومنین بگیره. جاندار کم قبول داره. یعنی این فکری است که گول نخوره. اینها دین را به عنوان این که برنامه برای زندگیشون باشه اینا قبول ندارن. در تفکر یکی حالا رسیم علم دموکراسی حالا آزادی. در تفکر جدید آزادی به معنای آزادی از قید و بند هاست، نه از دیکتاتوری. برای همینم خیلی اگه گوش میدادی یک خود دقت کنی، یک خود سختم اسم این بحث رو بازش کنم، چون خیلی بحث می مقدم بره. گفتن که آقا یه جوری طرف گفت دقت کنیم آقا چرا هوا گرمه؟ میگه آقا چون بالا جو گرمه. میگم چرا جو گرمه؟ میگه چون هوا گرمه. حالا نگاه کنی یعنی یه جوری برنامه میده که هر چی بگوی هر اون درست در میاد. خوب دقت کنی، اومده میگه آقا بشر آزاد است، نباید که آزادی بشر محدود بشه. میگه خب حالا اگه اومد بدین فوش داد، خب آزاد است آقا، آزادشه نباید بگیره. میگه خب حالا اگه دین داره جلوش باستدن، نه آقا آزادشه گرفته. فهمید چه شد؟ هیچ کاری نم، یعنی اومده است یه دوزی بازی کرده است که همیشه اون میبره. یعنی یه برای همین است این لغت آزادی یک لغت بسیار پشت پرس، مثل یک هشتاد پا هست که هر پاشا بگیری یه پا دیگه داره که دره هزار پا میگن چه میدونم. یه چیز عجیبی ما تو اسلام اصلا این لغت رو نداریم. ما تو اینقدر آقا خوبه فرصت داشته باشید بحث، ما تو اسلام حق و باطل داریم. آقا چرا ماشین اینجا پارک کردی؟ حق دمید. این خیلی یعنی چه؟ وقت میشه ثابت کرد حقش چه حقش؟ اگه آقا مثلا دوبله پارک نکرد، اما آقا آزادم، اگه بگی آزادم همه چی میشه. آقا خلاف پارک کنی آزادم، درست پارک کنی آزادم. اما اگه بگی آقا حق بده یه حقی، تو حقه که مقابله چی بمسه؟ باطل. اما تو آزاد چی؟ دیکتاتوری. یعنی هر چی بگوی آزادیشو گرفته دیکتاتوری. پاسبانه چی؟ دیکتاتوره. آقا نمیذاره ماشین من اینجا پارک کنه. اما اگه حق معنی بده، تو اسلام حق داری. حق یعنی آقا حقم است که مثلا بچه ما بزنم. ممکنه است بگوی خب آزادم بچه ما بزنم. اگه آزاد باشی بچه ده بزنی پهلواش خیلی زیاد میشه. خیلی گاهی کارای غلط هم تحت عنوان آزادی میشه کرد. اما اگه لغت حق مطلب، لغت حق گاهی با آزادی یکی میشه.
یعنی حق است که انسان نزد خودشو بده. مگه ما تو اسلام نداریم فبشر عباد الذین یستمعون القا؟ یعنی ما تو اسلامی حق دادیم به طرف که حرفشو بزنه. اما اگه بگم آزاده است یعنی چه؟ فوشم بده، حق داره فوش بده، حق نداره فوش بده. اگه لغت حق بذارید تو صحنه، در همین تو اسلام شما ببینید هیچ وقت ما لغت آزادی نداشته. اینا همش از مشروطه وارده، یعنی از زمان مشروطه به بعد که غرب زدگان از اروپا اومدن این واژه ها رو با خودشون آوردن و با این واژه ها شیخ شهید سر دار کردن. دقیقا شیخ شهید را به جرم مقابله با آزادی سر دار کردن. من میشه چرا گفتن آقا جلو آزادی رو گرفته؟ مگه شیخ شهید چی گفت؟ گفت آقا جمله اینقدر آقا زنده است این حرفای شیخ فضل الله نوری. گفت شما میگویید حریت، ولی حریت در مقابله، در مقابله کی؟ در مقابله دین. چراغانی کردی زنده باد آزادی گفتین، جملات خودشه، ولی زنده باد رسول الله نگفتید، زنده باد دین نگفتید. در همینم عرض من اینه، اگه تاریخ روشن فکری رو مطالعه کنید میبینید این حقای جمله است. حالا بعدا ان شاء الله میرسید. جمله گاهی خیلی معنا میده، ولی شما ببینید این جمله از کجا اومده؟ فرهنگ خودش با خودش آورده است. حق فرهنگ خودش آورده است. شما وقتی میگه حق قمش باید ثابت کنه حق بده، اما وقتی میگه آزادی هم چرا ثابت کنه آزادی؟ خب آزادی، آزادی با خودش فرهنگ لاقیدی آورده است. چه آزادی است؟ هر کس که هر کاری دلش خواست بکنه، ولی کی حق داره؟ اون چه که خدا تعیین کرده باشه حق است. من هر کاری دلم نمیتونم بکنم به اسم حق. آنی آقا مرد حق دارد زن شب سرشو ببره؟ نه آقا همچه حق نده. زن حق دارد که مثلا فحش بده نمیدونم بکشه شوهرش؟ نه آقا همچه حق نده. تو قرآن تو بجاید این حق هست. اما آقا آزادی، خب دیگه آزادی به زورش بهش رسید، هر کی زورش به هر کی رسید. جمله خیلی عجیبه، جمله نمیدونم مال مال برانش یا یکی میگه که حد آزادی را قدرت تعیین میکنه. عجیبه آقا، یعنی کی آزاده؟ حد آزادی را قدرت تعیین میکنه. هر کی قدرتش بیشتره آزادتره. بنیانگذار فرهنگ غرب، فیلسوفای غربی، یکی از جملات چونه که حد آزادی را قدرت تعیین میکنه. خب ما تو اسلام همچنین نداریم، میگم حق تعیین میکنه. خب پس اینه که این جمله را دقت کنید، آزادی در فرهنگ روشن فکری غربی یعنی آزادی از دین، یعنی لیبرالیته. چون اسلام انسان اصلا هر چی انسان دلش به خود بکنه آزادیه. خوب رو این کار کنید. شما ببین ما در اسلام میگم خدا اصله، هر چی خدا بگه درسته. حالا اگه انسان اصل شد چی؟ هر چی انسان بخواد حق اصله. پس انسان چی محدود میکنه در نظام اومانیسم؟ هیچی. در نظام اسلام چی انسان رو محدود میکنه؟ خدا. پس وقتی که انسان اصل شد هیچ چیزی دیگه انسان رو محدود کنه. نمونه شما ببینید، به اون دختره گفته بودن که در میامه یه خبرنگار که خانم شما از چی خوشت میاد؟ بودن از این خوشم میاد که تو من یه جا نشون ندی تو این عکس ها و تلویزیونه، تا هر کاری دلم میخواد بکنم. کنار ساحل دریا باش مصاحبه میکنه، میگه تو از چی خوشت میاد؟ از این خوشم میاد که تو یه جای من نشون ندی که من سر زبونه بیافتم که هر کاری دلم میخواد بکنم. در شرایط فکری دنیای جدید انسان از آسمان به زمین میآید و هر چیز جدیدی خوب است. خوب دقت کنید، این جمله رو هی زیادم میگم که آقا مترقیست، هر چیز جدید جدیدش خوبه. این جمله رو وقتی به کار بردن که بعد بگن آقا دین کهنه شده، چیزای قدیمی چون دینی پس دین. با جمله ترقی پروگرس به قول خودشون، با جمله پیشرفت میخوان بگن در فرهنگ جدید هر چیز کهنه بی خود است، هر چیز نوعی با خود است. پس امام و پیغمبر اینا دیگه کهنه شده. برای همین بیچاره آقای گاندی، خب اون مهاتما گاندی مشهور، میگه بابا حقیقت از کوها کهنه تر است، ولی حقیقت است دیگه. میخواد داد بزنه جلوی این فکر. یکی از جملات که خیلی زیاد غربی ها روشن فکران غربی کاملن و امروز هم تو روزنامه ها میبینید به نام خردگرایی یا عقل‌گرایی. خوب گوش بدید، راست یونانیست بهش میگن. عقل گرایی و خرد گرایی در نظام روشن فکری یعنی عقل مقابل وحی، یعنی میگه که آقا وحی هرچی میخوا بگه عقل من ملاک است، در صورتی که در نظام دینی عقل زیر بیرق وحی است. و امروز اینقدر این مسئله جا داره میفته که خیلی سخت میشه از ذهن عزیزان در آورد. هر کس بخواد بیشتر مطالعه کنه اون بحث ما به نام عقلها و شهودها را باید مطالعه کنه. اونجا ما شن میکنیم که اصلا عقل اروپایی عقل ریاضی است، عقل ریاضی عقل روابط جزئی عالم است، عقل امام، عقل پیامبر عقل شهودی است، عقل کشف حقایق است. در عقل ریاضی بسیار محدود از مسائل کشف میشه. شما در عقل ریاضی چیزی نمیفهمی از عالم غیب. تمام انسان اگر عقلش اومد در حد عقل ریاضی خلاص از خیلی افتا محروم میشه. این خرد هی تو جمله متاسفانه گفته میشه، بعضی هم گن که ما حرص میخوریم که آقا خرد باید حکومت کنه. متوجه این لغت از کجا آوردی؟ این خرد نه خرد محمدی صلوات الله علیه و آله، یعنی عقل مقابل ایمان. ما در دین میگیم چی؟ شما دقت کردین، ما در دین میگویم اتق الله یعلمکم الله، متقی بشو تا عالم بشی. چی عقلش بیشتره؟ اون که تزکیهش بیشتره. یعنی شما گاهی، شما دقت کردین، ما گاهی خودمون میبینیم یه مستخدم ساده مدرسه مایان مست گاهی اینقدر میفهمه که والله تمام استادا رو جهگوری راسته این نمیفهمه. این چی داره؟ این عقل الهی دارد. این پیه اونه که خرد جزئی، خرد راسیونالیسمی به اصطلاح. منظور که ما معتقدیم ایمان خودش کشف غیب میکنه، ایمان یه نوع حقایق را به ما میده. این حرف در جای خودش درسته، از یکی از حرفات که روشن فکر را مسخره میکنن یه جمله مشهوری هست که ایمان بیاور تا بفهمی. این جمله جاش خیلی مدرد تو بحث نهج البلاغه اینا بحث کردیم. گاهی وقتی دل دادی میابی، گاهی یکی بالاتر از عقل جزئیه هندسی است. روی اساس است که ما معتقدیم تقوا شعور میاره، ایمان شعور میاره. قوی فقط خرد ریاضی یا خرد عقل جزئی را فقط خرد میدونه، بقیه چی؟ برای همین میگه که شما دقت کردین در اندیشه غربی یا مسجد یا عوام هم. یا مثلا اگه یه استاد دانشگاه مسجد بره، شما مسجد میریم، از شما عجیبه. چرا؟ در عقل ریاضی هندسی وحی مال عوام است. این جمله یکی از دانشمنداشون است، میگه که پیامبرا چون که عوام بودن و میخواستن با عوامم زندگی کنی این حقا زدن. ما که نیاز پیغمبرا نداریم، شما خیلی باسوادی. حالا من اینم یه خود آدم دقت کنه، تو اینقدر باسوادی که آدم اصلا یه خود دقت کنه ساده ترین مسائل رو نمیفهمی و خیلی باسواد است. حالا در دوره جدید راه‌های رسیدن به حقایق مذهبی را بی اعتبار کردم و عملا مذهب کوبیده شد. این آخرین حرف من است، یه خود دقت کنی خیلی نکته داره. میگه که شما ببینید، اگه بگیم همون بحثی که کردیم، اگه بگیم هر چیزی که در قالب ریاضی نیاید علم نیست، بعد بگیم هر چیزی که تجربه تصدیق نکند علم نیست، خب حالا شما حساب کنید با این حرفا خیلی از قسمت‌های دین دیگه علم نیست. پس اول اومدن راه‌های رسیدن به دین را بستن و بعد دین را بی‌اعتبار کردن. یکی از مشکلاتی که ما باید در دانشگاهمون حل بشه اینه که آقا راه‌های رسیدن به حقیقت فقط علوم تجربی نیست، فقط هندسه و ریاضیات نیست. انسان ابعادی دارد، باید تمام این ابعادش رو به کار بگیره و تازه حس علوم تجربی برای زندگی کردن روی زمین است. این یکی از مشکلاتی بود که راه‌های رسیدن به حقایق را کوبیدن، ضایع کردن، سبک کردن. یعنی یه کسی که با سجده اصلا عجیب شده که آقا یه کسی با ذکر ذکر قلب و جلا میده دادم چیز میفهمه، چیزایی میفهمه که توی هیچ دانشگاهی گیر نمیاد، یه ذره هم گیر نمیاد، اصلا جنسش شد. گفت گر هزاران گوش ها صف برزنن جمله محتاجان چشم روشنم. هزار تا گوش چقدر میبینه؟ یه میلیون گوش هم هیچی. اصلا یه چیزهایی در این عالم هست و یک ابعادی ما داریم برای رسیدن به اون چیزها که اصلا در دستگاه علمی نظام اومانیستی یا نظام تجربی یا نظام ریاضی نیست. بنده علمای ما، بزرگان ما، عزیزان ما ریاضی را کنار بقیه علوم آبرو دادن. خواجه نصیرالدین طوسی ها ضد ریاضی که نبودن، ولی خودشون چی میفهم؟ یعنی اوج روحانیتشون کنارش هم ریاضیات میدونستن. اما امروز از تکنیک و ریاضی ابزار برای مقابل دین دنیا ساخته است. روی اساسه که ما در نظام دینی میگیم آقا به ما یاد دادن و چقدر موفق بودن، چقدر خوبه اگه این کار بشه، که آقا گاهی با یه خلوتی، با یه سجدهی، با یه نماز نافلهی یه چیزایی میفهمی که فقط میفهمی. وقت میشه در قالب دستگاه ریاضی به بقیه بگی؟ خب نمیشه که گفت. خب اونام که نمیان بفهمن. برای همین میگن که چی؟ جوان امروز زبان پیران را نمیفهمد. شما زبان نفهمش کردی که نمیفهمه. خیلی آقا ما باید با زبان جوونه حرف بزنیم. ما زبان جوونه پیر سرمون نمیشه آقا، ما زبان حق و باطل سرمون میشه. حالا هی هم یواش هاش میان ده همم گفت نگفت پشت کوهاش میده. بعد دیدن که انگار همه میدونن، گفت نخونه راست میگیم آقا، حرفای هم چه زبان دین است. حالا بله مقام معظم رهبری میرن با جوونه، میگه با جوونه زبان جوونه رو حرف زدن. کجا زبونه زدن؟ حرف زدن، سوالا جواب دادن. تو پیرام که میرفتن همین سوالا میکردن، همین جوابام دادن. به جوان احترام بگذاریم همیشه این بوده تو اسلام. زد جدیدی نیست آقا. مگه میشه امام عزیز من شما اصلا با کی زندگی کن؟ با همه. خب معلومه جوانا چون عهد روحانیشون بیشتر هنوز آلوده نشدن بیشتر پذیرفتن. ولی بپایید یک زبان سطحی رو به یه نسل جوان بدیم و بعد بگم آقا آخونده هم بحثی که کردم، آخونده چرا با زبون جوونه حرف میزنن؟ نمیزنن. آخونده با زبون آدم حرف میزنن، جوونه آدم هم میان گوش بده. بنده اصلا حالا میدونم هنوزم برای شما سخت دستون رو پذیرفتن. اولا اونا که بحثای ما رو اون دو سه جلسه که راجع به روحانیت بحث کردیم و گوش ندن که بیرون ما رو سنگسار کنن، بعد کاری نکردن. تازه اونا که گوش بدن بدونن ما همه حرفمون رو هم نزدیم. ما معتقدیم که روحانیت اگر روش سنتی خودش را بره، بقیه باید طوری فکر کنن که این روش قال الصادق قال الباقر رو بفهمن. دوباره دقت کن، یا آخوند که وظیفه خودش انجام نمیده، من نمیگم، ولی من نظرم این قضیه نیست. عموما روحانیون ما خوب عمل میکنن. چیکار میکنن آقا؟ قال الصادق و قال الباقر میگن، مسئله میگن. یعنی من کدوم اینا رو نمیخوام؟ معلومه. سال بعد میرسیم آیه بسیار عالیه شماره 22 میگه قلوبهم منکره. اینا اونقدر کج میشن که قلوبشون بعدشون میاد از دین. میگن آقا مثلا چرا این آقا مثلا مسئله میگه امام صادق و امام باقر رو فرمایششون رو میفرما؟ قلب خراب شده. وگرنه اینا باید همین کارو بکنن. منظور عرضم اینه که التفات بفرمایید، جوان و پیر ما نداریم. ما مسلم به همه اقشار ملت ما احترام داریم. امام عزیز ما به زنها کمتر از مرد احترام داشت. این جمله را کی تو این زیر این آسمان در قرن عزیز گفته، در این قرن معاصر گفته؟ که زنان ما پا به پای مردان ما و بل جلوتر از مردان ما در صحنه های انقلاب حاضر بودن. جمله امام است. خب این جمله، ما مفتخریم که زنان ما. اما کدوم زنان؟ اون زنه که نون پخته فرصت جبهه، نه اون که اومد مثل میلیشیای هافور زد. این که این کسان افتخاری نمیخواد که این از تومه های غرب است. اون ما خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری، در فرمزگان یه بحث خیلی زنده ای کردن، فرمودن زنان ما در خانواده بهشون ظلم شده است. نه یعنی زنان ما اینکه حالا بیاریمشون وسط خیابون اینا نه، یعنی همیشه اسلام به زن احترام میذاشتن. اما این آیه از این آیه بزرگتر، من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه ولا یظلمون نقیرا. میگه هر کس، چه زن و چه مرد، چه زن و چه مرد، اگر عمل صالح انجام بده حیاتش طیبه میشه، یه ذره بهش ظلم میشه. هر جا دیدید حرف اینست که زن سبک شده، این دینی نیست. و هر جا میخوان از زن طوری استفاده کنن که دین رو ضعیف کنن، اینم دینی نیست. به اسم من نمیدونم دفاع از زن بخوام فضای فرهنگ دینی از بین ببرید. حاصل قضیه این که به پای دری فضای دینی شما راه‌های دین فهمی را نبندیم و بعد بگون که خب آقا دین جوابگو نیست. ما راه‌های دین فهمی را ببندیم، بگون دین در حد علم، در حد ریاضیات هست، علم در حد تکنیک است، بعد بگون آقا چقدر دین روشن است، چیش روشن است. دین میگه تو بیا بالا، تو تعالو، تو بیا بالا تا من باید حرف بزنم، تو استعدادات رو ترخ نم، تو شخصیتت رو ضعیف نکن، من باید حرف دارم. این مسئله که دوباره تکرار میکنم را شاید بازم احتیاط باشه روش فکر کنیم. در دوره جدید، جمله رو تکرار میکنم، عذرم میخوام، راه‌های رسیدن به حقایق مذهبی را بی اعتبار کرده و عملا مذهب کوبیده شد. یه کاری نداره، شما جوان تو دانشگاه، توی دبیرستان اصلا یه جوری باش هردن که این که آقا تو با غیبت نکردن، تو با قیامت، تو با راست گفتن روحت متعالی میشه، از این حرفا نزن. خب از این حرفا نزنی، این اصلا استعدادهای ارتباط با دین درش کشته شده، تمام ارتباطات قلبش با عالم غیب از بین رفته. خب این دیگه اصلا دین نمیفهمه، حالا دینم تکرار کنه و طرز این تکرار میکنه که نمرش کم نشه، که دیگه دینداری نیست. این سوال کلام من میگن به نظر میآید آزادی در نظام اومانیستی نیز محدودیت دارد و محدودیت آن این است که آزادی یک فرد با آزادی دیگران، جمله آقای مونتسکیوس، بله اون نه، اون میگه من اینقدر باید هر کاری دلم خواست بکنم در لذت که تو هم بتونی لذت ببری. در واقع این همون بیقیدیست، این بیقیدیست که اگر من بخوام لذت کامل ببرم باید تو هم بتونی لذت کامل ببری، پس بیاید با هم کمک کنیم که دوتای لذت کامل ببریم. این که میگه که آزادی اون قد داریم که مزاحم آزادی بقیه نشویم، جمله مونتسکیو در واقع یعنی همین، یعنی نه اینگه یه وقت فکر کنین حالا این مقدسی را میشناسید، اصلا اونها چیز مقدسی نمیشناسن. این که بعضی آمدن گفتن هیچ چیز مقدسی نداریم و اینا در واقع همون حرف را دارن تیریزش را میکنن که آزادیم، هیچ چیز مقدسی هم نیست، ما به هر کس کزن. وقتی فرمایش رهبری یه تذکری دادن به یکی از نویسنده، خب خیلی خوب شد که رهبری هم وارد این جنگ شد، یعنی که ما بتونیم حریم رهبری هم بشکنیم. به اصطلاح در این دیالوگ رهبری هم وارد شد، آقای سروش تون بحث روحانیتش مطرح کرد. منظور اونا میخوان تمام قداستها بشکنه تا آزادی اباهیگری و لاقیدی در صحنه بیاد. برای همینم تو جمله‌هاش هست هیچ چیز مقدسی وجود ندارد. اونا با برنامه اومدن دارن این کارو میکنن. نسل و کبند او که یا الله